بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 391، سطر اول. قال بعض اهل المعرفت فی قوله تعالی ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفتا لیس الا النظر و تفکر فی ذلک لتعریف من اوجدک. روایت دوم از روایات باب قدرت رو خوندیم و داشتیم تبیینش میکردیم. در اون روایت اشاره‌ای بود به اینکه خداوند انسان را که در قبر است آفرید، او را عمر داد تا در دنیا زندگیش را به آخر رساند و بعد او را در قبر وارد کرد و در قبرم تحولاتی برای او ایجاد کرد تا وقتی که وارد عالم حشرش کند. خب از روایت ما برداشت کردیم، تو روایت تصریحی نبود ولی ما برداشت کردیم که این تحولاتی که در دنیاست و تحولاتی که بعد از مرگ برای انسان پیش میاد، تمام این تحولات علامت قدرت خدا هستند. البته در عبارت هم بود و ظاهر و بهم من نعمک دلیل هم علیک لو عرفوک. پس روایت اشارهی داشت و ما این اشاره را یه خورده مفصلش کردیم. حالا میخوام از کلام محی الدین هم تأییدی برای اون بیانات خودمون بیاریم که ایشون هم توضیح داده با استفاده از آیات قرآنی، توضیح داده که انسان چه تحولاتی رو پشت سر میگذارد که همه این تحولات علامت قدرت خدا هستند. ما عبارت محی الدین رو تقریبا از رو میخونیم، اون مقداری که توضیح لازم داره عرض میکنم. محی الدین ابتدا به آیه اشاره میکنه و میگه این سلام علیکم، منظور این آیه این بوده که تو بشناسی که که کسی ایجادت کرده، موجدت را بشناسی. خب برای شناخت موجد توجه به این آیاتی که در خود ما هست لازمه و ما با توجه به این آیات به قدرت موجدمون و بعدم خود موجدمون پی میبریم. البته خود موجد رو که باید از طریق همین اوصاف شناخت، از طریق مثلا قدرت و علم. پس آیات به خاطر این آمدند که موجد ما را به ما معرفی کنند. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در این آیات قرآنی ما میبینیم که هم به بدن ما اشاره شده هم به نفس ما اشاره شده. اما بدن وقتی اشاره میشه با توضیح گفته میشه از نطفه شروع شد، علقه شد، مزخه شد، چی شد، به تفصیل بدن رو بیان میکنه. به نفس که میرسه مجمل میذاره، میگه ثم انشأناه خلقا آخر، توضیحی نمیده. خب اون تفصیل که مربوط به بدنه، این اجمال که مربوط به نفسه، هر دو نشون میده که قدرت خدا که خداوند قادر است و ما از طریق همین قدرت او رو میشناسیم. بعد یه برداشتی در یک کلامی در آیه هست، در یکی از آیات، که از اون کلام محی الدین برداشتی میکنه و اون برداشت خلاف مبانی فلسفه است. البته مخالفتش خیلی شدید نیست، وقتی رسیده میشه عرض میکنه، ولی بالاخره مخالف مبانی فلسفه است که اون انشالله وقتی رسیدیم بیان میکنه. الان این قسمت هایی که میشه از رو خوند بخونم، صفحه 391 سطر اول: قال بعض اهل معرفه درباره قول خداوند متعال: ولقد خلقنا الانسان، مراد از انسان کیه؟ نوع مفسرین گفتن آدم، بعضی گفتن نه، منظور جنس انسانه. ظاهر آیه دلالت میکند بر آدم، چون خلقنا الانسان من سلالت من طین. سلاله یعنی آنچه که به نرمی کشیده می شود بیرون، مثلا شمشیر از غلاف می کشن بیرون میگن سله سیف، شمشیر رو کشید از گل، یه چیزی رو اخراج کردیم و اونی که اخراج شد ماده انسان قرار دادیم، انسان رو از او ساختیم. خب این نشون میده که آدم بوده، حضرت آدم این چنین ساخته شده، بقیه نسل ایشون از نطفه ساخته میشند. نه گلی باشد از تو گل خداوند چیزی رو بیرون بیاورد و از اون چیز انسان رو بیافریند. انسان از نطفه آفریده میشه، بله حضرت آدم از گل آفریده شد. البته ما در بیانات فلسفیمون میگیم که همین نطفه هم قبلن بریم جلوتر میبینیم عناصر اربعه بوده، پس از خاک بوده، از گل بوده. اینو میگیم که پس در بقیه موجود، در بقیه انسان ها هم میشه صدق کند که از گل آفریده شدن، ولی اون چه که ظاهره در مورد حضرت آدم از گل بوده، در ما از گل هست ولی خیلی باطنه، خیلی روشن نیست. شایدم آیه مطرحش نکنه. و این جهت اگر انسان رو عبارت از آدم بگیریم با جمله بعدی به نظر میشه سازگاره، ولی بعضی ها اینطور معنا کردن، گفتن خداوند از یک شیء کدر، گل رو گل نگرفتن، کدر گرفتن، از یک شیء کدر صفحه ای رو خالصی رو سل کرد، یعنی استخراج کرد، بیرون کشید، انسان رو از او آفرید. انسان الان نطفه همینه. نطفه هم حالا عرض کردم در فلسفه گفته میشه سابقه خاک و گل داره، بعدن شده نطفه. از اون جهت میشه گفت این آیه ناظر به اصل انسان هم هست، یعنی همه انسان ها، جنس انسان ها. ولی از جهت دیگه هم میشه گفت مراد از تین یه چیه کدره و سلاله یعنی صفه و خالصی که از این کدر بیرون کشیده شده، ولی نطفه هم همینه. اگه اینو بگیم دیگه انسان مربوط میشه به همه انسان ها، چون همه انسان ها اینطوری هستن که سلالهی هستن منال کدر، از یه چیه کدری آفریده شده. پس اگر تین رو به معنی خودش قرار بدیم بدون توجه به آنچه فلاسفه میگویند، انسان میشه حضرت آدم. اما اگه تین رو به معنای خودش قرار بدیم با توجه به حرف فیلسوف که میگوید نطفه هم از گل بوده، سابقه عناصر اربعه داشته، یا اصلا تین رو به معنای گل قرار ندیم، بگیم عبارت از یک شیء کدر، در این دو صورت انسان میتواند جنس انسان باشد. به همین جهتی که مفسرین رو ملاحظه میکنید که انسان رو دو جور معنا کردن. البته از عبارت محی الدین بعدن برمیاد وهابه آدم علیه السلام، او انسان رو آدم علیه السلام میگیره، ولی بعضی ها گفتن آدم علیه السلام یا اصلا جنس بشر. هر دوش از آیه استفاده میشه به بیانی که گفته شد. بله؟ ارز کردم خدا آیه دین میگه آدم علیه السلام. نه بدن آدم رو میگیم، بدن آدم از گل آفریده شد، بدنش که نه اینطور که روایات میگه، ما که نمیدونیم چه جریانی اتفاق افتاده، روایت به ما اینطور میگه خداوند گل آدم رو خمیر کرد و 40 روز بدون روح توی زمین گذاشتش. نمیدونیم تمثیلیه نه، به چه دلیل تمثیل؟ نه تو دنیا این کار، تو دنیا این کار کرد، یعنی روی زمین جسد بدون روح آفرید، اینطور که روایت میگن بعدن روح بهش دمید، به طوری که ملائکه وقتی رد میشدن، روایت اینطور داره که ملائکه وقتی رد میشدن و این جسد بدون روح رو میدیدن، میگفتن خدا خلق دیگری میخواد شروع کنه، به هم دیگه میگفتن خدا خلق، و نمیدونستن چیه، خلق دیگری میخواد خدا شروع کنه و این پیداست، این جسدی که اینجا افتاده پیداست. و حتی در روایات داریم که شیطان از دهان این جسد میرفت و از مقعد بیرون میامد و دائما این کار رو میکرد. اینا همه هست رو حالا تمثیله یا نه تمثیل نیست، خود ظاهرش مراده، اینا رو معلوم نمیکنیم، فقط میدونیم که ادله دستمون هست. فلسفه هم در این مسئله، فلسفه و کلام در این مسئله هیچ نظری نمیتونم بدن، ما هستیم و وحی. اگر بله اگر کنایه باشه، البته مشاک معتقدن اصلا آدم از ازل آفریده شد، اینطور نیست که یه آدم ابوالبشری داشتیم این وسط آفریدن بعدن نسلی از او به وجود آمد، بلکه میگن این تمثیله، به قول شما این تمثیل رو بیشتر مشاه روش تاکید داره. حالا شایدم راست باشه، شایدم تمثیلی باشه که از ازل نبوده، از لایزال بوده. از میکنم هیچی از این مسائل جزمی نیست. انسان حقیقتشون نفسشه، احتمال داره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مراد نفس باشه، و ثم ردنا نائل اسفل سافلین این باشه که به بدن تعلقش دادیم، اینا همه احتمالش هست. عرض میکنم مسائل جزمی نیست و بدون وحی هم روشن نمیشه. بله همونطور که مفسرین، دقت کنید، همونطور که مفسرین با او آوردن، ما باید با او بیاریم. مراد از انسان یا آدم علیه السلام است یا جنس بشر، چون هر دوش محتمله، نمیتونیم تعیین کنیم. بله اگه تمثیلی بگیریم مسلم مراد جنس بشر، اما از کجا میدونیم اینا تمثیله؟ شاید هم واقعیت داره، یعنی به واقعیت داره اشاره میکنه، بدونی که کنایه از چیزی آورده باشه، واقعا هم همینطور باشه، چون چه ظاهر روایت هم همینه. وقت بعضی از مفسرین گفتن مراد جنس انسانه، نظرشون با نظر فلاسفه یکیست که نطفه هم سل شده، سل یعنی استخراج شده، منتین همونی که فلاسفه میگن، که این نطفه هم سابقه عنصری داشته، عنصر بسیط بوده، ترکیب شده، با تحولات تبدیل شده به نطفه. فیلسوف اینطوری میگه دیگه، فیلسوف همین الان هم میگه انسان از خاک داره آفریده میشه، همین الان که به ظاهر از نطفه آفریده میشه، در باطن از خاک آفریده میشه. چون این نطفه از کجا آمده؟ نطفه از میوه آمده، از حیواناتی که این پدر خورده آمده، مادر خورده، این از طریق اونها درست شده. خب اینا هم که توجه میکنه از زمین در اومده دیگه، از خاک اومده، اصلش خاک بوده،
مثلا در سلاله منتی ثم جعل الله نطفه، این سلاله منتی میگه عالم مثال، تو عالم مثال قرار که سلاله از عالم ماده است، تو عالم مثال قرار کرده بعد اولش عالم ماده ثم جعل الله
اینا احتمالاته. الان شما میخواد اینطوری کنایه بگیرید، بگید سلاله منتین یعنی خالص از گل که عالم مثاله، که کدر کدورت عالم ماده رو نداره، یه خورده صفه و خالصتره، ما از در عالم مثال واردش کردیم بعد فرستاده میشه به عالم ماده. اینا همه میشه از آیه اراده بشه، ولی بعضیاش یه خورده بعیده، بعضیاش قریبه. صریح آیم که خب سلالت منتینه، همه اینا رو ما میتونیم احتمال بدیم، ولی نمیتونیم جزم پیدا کنیم کدومشه. با قاعده فلسفه میخوره، اون اولی هم میخوره که سلالت منتین تو همین دنیا باشه و مراد بدن انسانه، نه بدن مراد روح انسان. روح انسان رو بعدا میگه سم منشنه و خرقن آخر، اونجا بیان میکنی اینا مال بدنه، اگه مال بدنه مال دنیاست، مال عالم مثال نیست. همین احتمالات هست. ممکنه مثلا همونطور که شما میگید مربوط به عالم مثالش کنیم، یه خود بعیده ولی محال نیست. اینا احتمالات ماست، عیبی هم نداره احتمال رو ذکر بکنیم، به شرطی که فقط صرفا احتمال باشه، جزمی حکمی ندیم، جزم نداشته باشیم، حکمی صادر نکنیم، نگیم اینطوری بوده. اون صرف احتمال اشکال نداره، خب احتمال میده آدم، احتمالات زیاده. ثم جعلناه نطفتن، ضمیر جعلناه رو به انسان میتونید برگردونید. اون وقت یا ضمیر جعلناه رو اگر برگردونید به انسان، به آدم نمیتونید برگردونید، چون آدم رو نطفه جعل نکرد، آدم از اول گل بود، از گل آفرید دیگه، به صورت نطفه درش نیبود. ثم جعلناه نطفتن، اگر انسان عبارت از آدم باشه، در ضمیر جعلناه استخدامه، یعنی ثم جعلنا جنس انسان رو نطفتن، ضمیر به آدم به اعتبار جوهر، ضمیر به انسان به اعتبار جوهر انسان برمی‌گرده. اگرم الانسان به معنای همون جنس باشه، با قطع نظر از حضرت آدم، جعلنا جنس انسان رو نطفتن. این در صورتی که ضمیر جعلناها رو به انسان برگردونید. ضمیر جعلناها رو میتونیم به سلالم برگردونید، منطقه سلاله مؤنثه، تعبیلش ببرید به ما، ما مذکره، ضمیر برگردونید به ما، چون سلاله به صورت ماه، یعنی مایی که از تین در آمد، وقت جعلنا این ما را نطفته. پس هر دو جور درسته، ضمیر جعلنا ها رو میتونید به انسان برگردونید، منطقه توجه داشته باشید که اگر مراد از انسان آدم باشه، در ضمیر استخدام قائل بشید و میتونید هم ضمیر جعلناها رو به سلاله برگردونید با تعبیل سلاله به ما که مذکر بشه. دنباله این آیه رو خود محی‌الدین بعداً در کلمات بعد ذکر میکنه، اونجا که رسیم توضیح میده انشاءالله. لیس، این ضمیر لیس رو توجه کنید، ضمیر لیس هم میگه به قوله، به قوله تعالی درباره قول خداوند این چنین گفته، لیس این قول الا نظر و تفکر فی ذلک، یعنی این قول گفتنش، گفتن این مطلب نبوده مگر به خاطر این که ما تفکر کنیم فی ذلک، یعنی در این مطلب تفکر کنیم که چه کسی ما رو خلق کرد، لتعرف من اوجدک، تا از طریق این تفکر بشناسی که چه کسی تو رو ایجاد کرده. پس این عبارت برای این گفته شده که ما رو به تفکر درباره موجودمون وادارد. فانه احالك عليك، تو رو به خودت حواله داد. یعنی چی؟ یعنی نگفت برای شناخت خودت برو آیات آفاقی رو که بیرون از ذاتت مشاهده کن، تو رو به خودت حواله داد، گفت خودت رو ببین. خودتو ببین تا بفهمی از کجا آمدی و کی هستی و کی تو رو ایجاد کرده. فرمود و فی انفسکم، یعنی و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، در ارض آیاتیست و فی انفسکم ایزن آیاتون، چون انسان عالم اکبر است، تمام آنچه در عالم هست در انسان هم هست، تازه اضافاتی است، در عالم تصرفات نیست، این موجوده که در عالمه نمیتونه در چیزی تصرف کنه، ولی این انسان در همه چی تصرف میکنه. این تصرف و ساختن امور عجیبه که از اجزای عالم برنمیاد از این انسان برمیاد، پس انسان مازاد بر عالم داره. گذشته از این که تمام حقایق عالم در او جمعه، اجازه تصرف در عالم هم بهش داده شده. خب پس در انفسکم آیاتون، افلا تبصرون، آیا نگاه نمی کنید این آیات درباره انفسیتون رو در تا عبرت بگیرید؟ افلا تبصرون برای اعتبار، برای آیات عبرت گرفتن و برای آگاه شدن به اینکه خالقتون کیست و چقدر قادر است. خب خداوند ما رو به خودمون حواله داده، نگفته برید آیات رو ببینید تا خودتون رو بشناسید، گفته خودت رو ببین تا خودت رو بشناسی، اگر خودت شناختی موجودت هم میشناسی، و این گفته شده خودت رو بشناس که از کجا آمدی تا موجودت رو بشناسی. و فی قول رسول، فی قول رسول عطف بر فی قوله تعالی، احالک علیک، هم فی قوله تعالی هم فی قول رسول صلی الله علیه و آله که فرمود من عرف نفسه و فقط عرف ربه. این خودت تو بشناس، حواله داد به خودت، نبری از طریق آیات خودتو بشناسی، از طریق خودت خودتو بشناس و بعد که خودتو شناختی ربتو میشناسی، یعنی موجودتو میشناسی. آیه میخواد همینو بگه، آیه میگه که لقد خلقنا الانسان، داره معرفی میکنه خلق انسان رو به ما، تا ما با خلق انسان و شناخت خودمون خدا رو بشناسیم. روایت هم داره همینو میگه، میگه خودتو بشناس تا خدا رو بشناسی. آیام همینو میگه، آیام میگه خودت تا بشناسی. پس هر دو ما رو حواله دادن به خودمون و از این حواله دادن خواستن که ما خدا رو بشناسیم. خب این احالک علیک، ضمیر احالک رو به رسول بر نمیگردیم، این نخونید و فی قول رسول من عرف نفسه فقط عرف ربه احالک علیک. این فی قول رسول دنباله همون فی قوله تعالی است، احالک علیک فی قولهی و احال رسول علیک فی قولهی، تموم شد. و حالا داره تبیین میکنه که حواله یعنی چی. حالا احاله که یعنی خداوند در همین آیه تو را با تفصیل در بدن و با اجمال در نفس به خودت حواله داد. دقت کنید، با تفصیل در بدن و اجمال در نفس خودت رو به خودت حواله داد، یعنی بدن رو به تفصیل گفت، از کجا شروع کردم، از نطفه بعد علقه بعد مزقه، گفت که چی کار کردم، با تفصیل بدن رو به تو معرفی کرد، ولی نفس رو با اجمال به تو معرفی کرد، گفت چون منشأ و خلق آخر، تفصیل نداد، ولی در هر دو حواله داد خودت رو به خودت که خودت از خودت بشناس. لازم نیست بری از طریق آیات بیرونی خودتو بشناسی، آیات بیرونی رو بشناس برای اینکه خدا رو بشناسی، ولی برای شناخت خودت از آیات بیرونی لازم نیست استفاده کنی، خودت آیات خودت، آیات خودتی، و وقتی خودت شناختی، خودت را که شناختی، آیات قرار بده برای خدا و خدا رو بشناسی. احالک علیک به تفصیل، خدا تو را بر تو به خودت حواله داد به تفصیل در بدنت و اخفا انک بالاجمال در نفست، مخفی کرد از تو بالاجمال، یعنی خودت رو از خودت مخفی کرد، فقط مجمل گفت که فرمود سم منشنه خلقا آخر، اونجا رو مجمل گذاشت ولی در بدن تفصیل داد. لتنظر و تصدیق اخفا کنکه، ولی اخفا کنکه خوب داره این نسخه تون داره این بهتره، ولی می فرمان نسخه داره و اخفا که انکه بر اجمال این بهتره، چون احال با احاله که علیکه سازگار تره، احاله که علیکه به تفصیل و اخفا که انکه بر اجمال این خیلی خوبه، کاف اخفا که باشه بهتره. البته اخفا انکه معنی میشه ولی اخفا که انکه بهتره. چرا این کاری کرد؟ لتنظر و تستدل. تنظر یعنی نظر کنی، نظر یه به معنی فکره، تا فکر کنی و استدلال کنی. فقال فی تفصیل، شیش خط بیان پایین بعد از شعری که نقل کرده، ثم اجمله. فقال فی تفصیل ثم اجمله، در تفصیل مربوطه به بدن، این چنین فرمود ثم اجمله در خلق نفس ناطقه و فرمود ثم انشأنا خلقا آخر. فقال فی تفصیل لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین و هو آدم، یعنی اون انسانی که در این آیه آمده آدم است، ثم جعلناه نطفه، تا اینجا رو ما قبلا داشتیم دیگه معنا نمی‌کنه، فی قرار مکین، قرار یعنی مستقر، اون جایی که جای قرار گرفتنه که منظور رحمه، فی قرار مکین. و هی این خلق نطفه و قرار دادن نطفه در قرار مکین مال حضرت آدم نبوده، مال کیه؟ مال ابنائه، و هی نشأت الابناء یعنی ابنای حضرت آدم، مال خود حضرت آدم نیست، چون خود حضرت آدم از نطفه آفریده نشد، ابنایش از نطفه آفریده شده. ارحام رو معنا میکنه، این مساق تن نطف، مساق تن نطف بدل برای الارحامه، و مواقع نجوم محل سقوط نطفه ها و محل واقع شدن اون نجوم و نورهایی که نور انسانی به حساب میاد. نجوم رو احتمال میدم من مرادش ارواح باشه، اونا بالاخره در حینی که بدن توی رحمه روح بهش دمیده میشه، روح بیرون که دمیده نمیشه، انسان تو همون رحم صاحب روح میشه، پس رحم مواقع نجوم هم هست. فکن نامن ذالک بالقرار المکین، یعنی کن نامن ذالک، ذالک یعنی ارهامی که این صفت دارن، مساقط نطف هستن و مواقع نجوم هستن، هم نطفه در اونجا میاد هم روح در اونجا میاد، اسم اون کنایه از اون گذشته قرار مکی، قرار یعنی مستقر، یعنی اونجایی که شی قرار میگیره. بله رحم دیگه، مستقر رحم میشه، وقت این رحم جایگاه نطفه و محل وقوع نجومه. تعبیر به مساقط هم و مواقع هم مناسبت داره، خیلی خیلی روشن نیست این فرمای شما، چون نجوم بله بله مواقع محل وقوع، محل وقوع نجوم به نظر روح میاد، شما میفرمایید نطفه زن رو مواقع نجوم گفته، نطفه مرد به اعتبار نطفه زن گفته مواقع نجوم، به اعتبار نطفه مرد گفته مساقط نطف، من عرض میکنم مساقط نطف احتمالا مربوط به هر دوست، چون زن هم نطفش مثل مرد وارد رحم میشه، تو رحم موجود نیست، اونم وارد رحم میشه. مواقع یعنی محل وقوع، نه محل وجود. نه نطفه، ببینید ارهام، ارهام محل سقوط نطفه و محل وقوع نجومه، یعنی محلی است که ارواح تو اونجا باقی میشن. درست نیست؟ چرا دیگه؟ مگر روح در ارهام تو ارواح تو ارهام میان دیگه، یعنی محل وقوع نه تو ارهام باشه، توی اون نطفه میاد روح، منتها اون رحم میشه محل وقوع این روح، نه یعنی روح میاد تو رحم و رحم صاحب روح انسان جدید میشه. نه من شاهدی ندارم، احتمال دادم. کلام محی الدینه، اشکالی نداره تفسیرش کنیم، کلام خدا نیست که بلرزیم. تفسیر درست حسابی داره میکنی، چه عیبی داره؟ خود محی الدین اینقدر به خودش حق میده تو همه عبارات رو تصرف میکنه، وقت ما حق نداریم در عبارات رو این تصرف کوچیک بکنیم؟ شاید اصلا مرادش هم همین باشه. من عرض کردم احتمال میدم مراد از نجوم ارواح باشه، نگفتم حتما همینه، خب ولی احتمال مناسبی بی مناسبت نیست. ثم خلقنا، خلقنا رو معنا کردن سیرنا، چون جعلناه نطفتن نشون میده که نطفه آمد، بعد خلقنا نطفتن تکرار میشه، برای این که تکرار نشه مفسرین خلقنا رو سیرنا معنا کردن، یعنی ما اون نطفه ای رو که در قرار مکین قرار دادیم سیرنا علقتن. علق خونه جامد رو میگن، جامد یعنی بسته، نه یعنی خشک. خون هیچ وقت خوش نیست، خون بسته یعنی خون روان نیست. فخلقنا العلق مزقتن، مزق یعنی یه قطعه گوشت. فخلقنا المزقته عظامن، این عبارت توجه کنید، نفرمود در لابلای این گوشت عظام رو قرار دادیم، بلکه فرمود همین مزقه رو عظام کردیم، یعنی همونی که اول به صورت گوشت بود تبدیل به عظام شد، بعد فکسون العظام لحما، روی این گوشت، روی این استخوان گوشت پوشاندیم، یعنی اون گوشت اولی رو استخوان کردیم که پایه و ستون بدن باشد، بعدن روش گوشت پوشاندیم که اونا میشن فرو اصل و ستون میشود استخوان و این گوشت ها میشن فرو. خب تا اینجا قد تمل بدن به تفصیل، بدن به تفصیل تمام شد. اشکال میشه بر محی الدین که رگ ها رو نگفت، اعصاب ها رو نگفت، اینا تو بدن وجود داشته، اینا رو نفرمود؟ جواب میده فإن اللحم یتضمن العروق والأعصاب، وقتی خداوند میفرماد فکسان العظام لحما، نه یعنی گوشت خالی، یعنی گوشتی که لابلاش رگ بود، عصب بود، یه چنین گوشتی بر استخوان پوشاندیم. پس بشر با این پوشیدن لحم بدنش کامل شد، دیگه لازم نیست دوباره رگها رو بگه، اعصاب رو بگه. فإن اللحم یتضمن العروق، عروق جمع عرق یعنی رگ، و اعصاب. و فی کل طور له آیتون تدل علی انه مفتقر. شعر ابوالعطاهیه اینطوره، و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد، در هر شیئی برای خدا آیتی است که دلالت میکند بر اینکه خداوند واحده. من شعر ابوالعطاهیه رو معنا میکنم که معناش خیلی سخت نیست، ولی شعر محی الدین معناش سخته، شعر محی الدین هم باید معنا کنم. شعر ابوالعطاهیه اینه، آیاتی که در همه موجودات هستن دلالت میکنن بر وحدت خدا، این اشاره داره به اون سنخیت که در علت و معلول گفته میشه یا به تجلی که در عرفان گفته میشه. یعنی واحدی تجلی کرده، شما در تمام موجودات اون واحد رو میابید، یعنی مابل اشتراکی در تمام موجودات هست و نشون میده یه واحد تجلی کرده، چند تا نیستن، چند تا خدا نیستن. اگه چند تا خدا بودن شما اختلاف علاق میدیدید، در حالی که اختلاف نمیبینید، حقیقتشونه که نگاه میکنید یکیست، خصوصیاتشون متفاوته. تازه اون خصوصیات هم حقیقتش، خصوصیاتش هم در بیارید بازم میبینید یکیست. پس سنخیت هم همینه، این که خداوند میفرماد که ببینید جهان رو، اگر خدای دیگر بود هر خلقی به سمت خدای خودش میرفت، نشون میده که اگر خداها متعدد بودن خلائق اصلا گوناگون بودن، یعنی حقیقتشون گوناگون بود، که این خلق به سمت اون خدا میرفت چون با اون مناسبت داشت، این خلق به سمت این خدا میرفت چون با این مناسبت داشت. ولی خدا من میفهمه نگاه کنید همه به سمت یه خدا میرن، یعنی همه با یه خدا مناسبت دارن. پس دلالت میکند این آیاتی که در موجوداته، دلالت میکنه به اینکه خدا واحده. و اصلا گفته شده کل جهان که شخص واحده، کل جهان که شخص واحده، که اشیاء جهان میشن اعضای این واحد. به همین دلیل هم میگن اگر فعل واحد است یقینا باید فاعل هم واحد باشه. از همین جا دلیل بر توحید دارند که چون تمام جهان یک خلق است و یک فعل است با اجزای مختلف، پس فاعلش هم واحده. این کلام ابوالعطایی است، خیلی کلام بلندیه، ولو به نظر معمولی میاد ولی خیلی کلام بلندیه. اما کلام محید متوجه کنید، شعر ابوالعطایی توضیح نمیخواد، روشنه. و فی کل تورن لهو آیتون. تور یعنی چی؟ عرفا معتقدند که تمام جهان اطوار الهی هند، یعنی خداوند به طوری خودش را نشان داده، دو مرتبه به طور دیگر، بار سوم به طور دیگر و هکذا. همه اطوار الهی هست، یعنی طور طور شدن خدا هستند. همین خداست که تجلی کرده و این طور نشون داده شده به اون طور. اون طورها دیگه خدا نیستند، اون طورها خدا نیستند، طور خدان، آیت خدان جور جور شدنی هستن که خدا رو نشون میدن. مثل این که مثلا یه انسان آینه های مختلف باشه، یه آینه کوچیک باشه، یه آینه بزرگ باشه، یه آینه مثلا مقعر باشه، یه مهدب باشه، هر کدوم عکس‌ها رو یه جور نشون میدن. همه این عکسایی که توی این آینه های مختلف افتاده طورهای همین انسان هست، ولی خود انسان نیستن، خود این انسان نیست، ولی طورهای انسان هست. این تمام عکس هایی که در جهان میبینید همه طورهای الهی هست. لهو فی کل و فی کل تورن لهو آیتون، در هر طوری از این اطوار آیتی برای خدا هست، چون همه طور اله هست و طور اله آیت هست. این نشون دهنده هست مرآت تدل علی انه مفتقر. این شعر محی‌الدینه، من تفسیرش میکنم با آنچه خودش در جای دیگه گفته، یعنی دلالت میکند که خدا محتاج است، مفتقر این محتاج. بله؟ تدل علی اننی مفتقر تو فتوحات داره؟ خواهی اننی مفتقر باشه خوبه، دلالت میکند بر این که من محتاجم، چون من طور او هستم، طور هر چیزی محتاج اونه، اگر اون نبود این عکس ها تو آینه نمی افتاد. اننی مفتقر، من مفتقرم، نه مفتقرم بلکه فقرم، بلکه ربتم. این خوبه، اننی مفتقر خوبه. انهو رو دارم معنی می کنم. بله؟ چه درست؟ منش چه؟ انهو یعنی خدا؟ اگر انهو رو به طور برگردونید، فی کل طور انهو آیتون تدل علی این طور مفتقر است. این خوبه، مثل همون اندنی میشه، تدل این آیت بر این که این طور مفتقر است. اینطور مفتقر است که میشون به همون اندنی. اما اگه انهو رو برگردونیم به خدا بند، همونطور که لهو برمیگرده به خدا بند، خدا محتاجی یعنی چی؟ این که اصلا در حد کفر، خدا محتاجه در حد کفر، اگه نگیم کفر لاقل در حد کفر. اینو باید با کلام محیدین توضیحش کرد. محیدین میگه که ما همه در وجود محتاج اوییم و او در ظهور محتاج ماست. ما در وجود محتاج اونیم و او در ظهور محتاج ماست. یعنی اگه بخواد ظاهر بشه و در همین آیات ظاهر بشه، پس در آیات ظاهر می شود و در ظهورش احتیاج به آیات دارد، ولی نه احتیاج به غیر. خودش آیات می سازه، احتیاج به غیر نداره، خودش آیات خودش رو می سازه. و احتیاجی که ما در اینجا میگیم نه اون احتیاجیست که مال خود ماست. ما احتیاج داریم، خدا مگر احتیاج داره در ظهور؟ یعنی خودش آینه ها رو میسازه، خودش هم تو اون ظاهر میکنه. اگر ضمیر انهو رو برگردونیم به خداوند، همونطور که ضمیر لهو برمیگرده به خدا، مفتقر رو باید همینطور معنا کنیم که خود محیدین معنا کرده. بازم توجه کنید، تکرار میکنم، خدا اگر محتاج است در ظهورش به این آیات، این چنین نیست که آیاتی باشد خدا به اونا محتاج باشه، خودش داره این آیات رو میسازه. یعنی خودش داره خودش رو با چیزایی که میسازه ظاهر میکنه، یعنی با جلوه ها داره خودش رو ظاهر میکنه، که جلوه ها جلوه های خودشه، ولی جلوه خودشه، خودش نیست. همونطور که عکس ها عکس این انسانه، خود انسان هست. خب این بحث تمام شد، این بحث تمام شد. ثم اجمل عطف بر فقالف تفصیله که در 5-6 خط قبل داشتیم و ظاهرا نمیرسیم ادامش بدیم، باید بزنیم فرجلسه بعد.